الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورت شک، امر بدیهی است.
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که یادش آرام بخش جان هاست. سلامی دوباره به شما عزیزان شنونده رادیو معارف، همراهان ارجمند برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی در برنامه دیگر از این مجموعه برنامه ها. امیدوارم که حالتون خوب باشه و مثل همیشه آماده شنیدن برنامه امروزمون باشید. در این برنامه هم در خدمت کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام المسلمین جناب آقای محمدی هستیم. استاد سلام عرض میکنم خدمتتون و تشکر از اینکه دعوت این برنامه را اجابت کردید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت برادران و خواهران عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم. انشالله که حال دوستان خوب باشه و انشالله که این گفتنها و شنیدنها از ما و دوستان عزیز شنونده به عنوان بهترین عبادت پذیرفته بشه
انشالله. خب استاد اگه اجازه بفرمایید بشنویم سوالات امروز و این برنامه رو.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
خواستم ببینم خداوند دین خودش رو ناقص فرستاده یا پیامبر و ائمه قصور کردن در بیان دین خدا که فقهای ما اینقدر مثلا تو فتاواشون اختلاف دارن. چرا این اختلاف مثلا چرا این همه تو مثلا یه فتوا این همه اختلاف هست مثلا در حج رفتن و یا در زکات و یا این چیزها مثلا فتوای این فقها با این مثلا فقهای دیگه مثلا اختلاف داره؟ اینو می‌خواستم بپرسم.
خب استاد استدعا می‌کنم که پاسخ این برادر محترم رو ارائه بفرمایید.
بله. اولا که اختلاف فقها ربطی به کمال و نقص دین نداره، چون از یک حدیث دو تا کارشناس دو گونه برداشت میکنن. به هر حال او صاحب نظر هست، معنای این حدیث اینه، اون یکی میگه نه خیر معنای این حدیث اینه، یا میگه که سند این حدیث درسته. چرا؟ چون فلانی آدم خوبیست، آدم موثقیست. میگه که فلانی فلان حدیث خوبه چون فلانی آدم ثقه و موثقیست. اون یکی میگه نه خیر فلانی ثقه نیست، این پدرش فلانی، جدش فلانی، غیر از اون کسی که شما گفتیه، بنابراین ثقه نیست. از اینجا اختلاف پیدا میشه. ربطی به ابلاغ یا عدم ابلاغ نداره. دین کامله. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. دین کامل است، تمام هست، خود خدا تایید کرده و پیامبر هم ابلاغ کرد. در قدیر هم بارها گفت که آیا من به شما ابلاغ کردم؟ اون هم گفتم بله و عرض کرد اللهم شهد شاهد باشی، ما اون چی باید میگفتیم رو گفتیم. پس این که تصور بشه که دین ناقص خیر، منطقه از همون چی که در دین هست، اون محتوایی که در دین هست، کارشناس ها ممکنه که برداشت های متفاوت داشته باشن. این هم طبیعی است، تو همه علوم هست. هیچ علمی شما ندارید که کارشناس هاش با هم اختلاف نداشته باشن. حتی علوم تجربی یه محسوسه، ملموسه. اگر یک بیماری مثلا به دو تا پزشک مراجعه بکنه، دو تا پزشک متخصص، اونها با هم اختلاف نظر دارن. یکی میگه باید عمل بشه، یکی میگه نخیر با دارو دفع میشه، یکی میگه مشکل اینه، یکی میگه نخیر مشکل اینه. وقتی داروها رو به پزشک بعدی میدی میگه اینا چیه، این مشکل شما این نیست، این داروها باید تجویز میشد، با اینکه بیماری محسوس و ملموس و تجربیه و روشنه. در فلسفه هم اختلاف هست، در علوم اجتماعی هم اختلاف هست، در سیاست هم اختلاف هست. یه حزب میگه که حق اینه، برای اداره جامعه باید این رفتار رو کرد، باید این مرام رو داشت. یه حزب میگه نخیر، باید این مرام رو داشت. هیچ جا نیست که اختلاف نباشه. اتفاقا در فقه کمترین اختلافی حالا اشاره خواهم کرد. در بقیه علوم هم اختلاف هست، اما این اختلاف ها در مجموع بده، خیر خیلی خوبه. اگه این اختلاف ها نبود، اگه این اختلاف نظرها نبود، فقه ثابت میموند، راکد میموند. الان فقه ما مثل فقه 1400 سال پیش بود. وقت چند تا کتاب فقهی داشتیم؟ یک کتاب، یه جلد کتاب فقه داشتیم. از اول تا آخر ما یه جلد کتاب فقه داشتیم. در حالی که الان فقط جواهر الکلام ما که یک نفر این کتاب فقهی رو نوشته، صاحب جواهر یک نفر بوده، خودش تنها نشسته این کتاب رو نوشته، 43 جلده. فقط یک کتاب، یک دور فقه که یک نفر نوشته. وقت صدها کتاب اینجوری داریم ما. این از خونم که گنجینه فقه که الان موجود هست، این معلول همین اختلاف نظر هاست. این اختلاف نظرها باعث شده که فقها ها رشد کنن و روز به روز فقه دایره وسیع تر و مراتب بالاتری رو طی کنه. در حالی که اگه میخواست اختلاف نباشه، حرفی که فقیه قبلی گفته بود فقیه بعدی هم بگه، حرفی که این فقیه میگه اون فقیه هم بگه، خب دیگه رشدی نبود در فقه. بنابراین در علوم دیگه هم همینطور هست. در علوم دیگر هم خود این اختلاف نظر هاست که عامل رشد اون علم میشه، عامل مطالعه و تحقیق و پژوهش میشه. کسی اگر با دیگران اختلاف نداشته باشه دنبال پژوهش نمیره. وقتی نظرش، نظریش، فرضیش با فرضیه قبلی مساوی نیست، میره تحقیق میکنه ببینه که حق با کیه. از این مسیر علم رشد میکنه و یک زایندگی فراوانی برای علم پیش میاد. پس ما نباید از اختلاف دانشمندان نگران باشیم، بلکه این اختلاف خودش رحمت خداست و این رحمتی است که باعث رشد علم میشه. مطلب بعد این که اتفاقا در فقه ما کمترین اختلافات رو داریم. اختلافات اصولی عرض میکنم، اون اختلافاتی که در سایر علوم هست که درست نقطه مقابل هم هستن، یکی ماتریالیست میشه، یکی ایدالیست میشه، مثلا یکی رئالیست میشه، یکی ایدالیست میشه، درست نقطه مقابل هم. در فلسفه، در مکاتب فلسفی، در مکاتب اقتصادی هم اینجوریه، یکی کاپیتالیست میشه، یکی سوسیالیست میشه، درست نقطه مقابل هم. در فقه اینجوری نیست. در بین فقها ما هرگز نداریم که یکی بگه که نماز صبح واجب است، یکی بگه نماز صبح حرام است، که درست نقطه مقابل هم باشن. یکی بگه حج واجب است، یکی بگه حج حرام است. طواف 7 دور باید بشه، تا 7 دور طواف حرام است، اصلا طواف نباید بشه. نه، چنین چیزی اصلا نداریم تو فقه. اختلافات بسیار جزئی، بسیار ناچیزه. انقدر اختلافات کمه که بیش از 90%، شاید بیش از 95% اختلاف نظرها و اختلاف فتواها رو میشه با هم جمع کرد و سرشون توی یک بستر آورد. در همین حج کهشون مثال زدن، که حقیقتا همینطوره، ما بیشترین اختلاف نظرها رو در حج داریم در کل ابواب فقه، چون بقیه ابواب فقه خیلی اختلاف نظر قابل توجهی نیست، مثلا در صلات و در طهارت و نجاست اختلاف هست، اون تو خیلی ناچیزه. بله. اما در حج ظاهرا در نگاه اول که انسان نگاه میکنه میبینه اختلاف بیشتره، ولی در همین حج که ایشون هم گفت و درست هم هست که اختلاف نظر از جای دیگه بیشتر هست، چند سال پیش یکی از آقایون اومد و کتابی نوشت تحت عنوان جامع الفتاوا. جامع الفتاوا همه فتاوا رو جمع کرد، یک کتاب نوشت که بر اساس اون کتاب همه میتونن عمل بکنن و نظر همه فقها رو جمع کرد، به نظر هر فقیهی عمل کرده کسی که اون عمل رو انجام بده. جهتش هم اینه که اون مواردی که ما به ظاهر میبینیم که اختلاف نظر بین دو تا فقیه هست، واقعا اختلاف نظر نیست. یکی فتوا میده، یکی احتیاط واجب میکنه، خب این دو تا یک نظر دارن. یکی میگه من هنوز به فتوا نرسیدم، پس احتیاطی نیست این کارو بکنید. یکی میگه من به فتوا رسیدم، نظر این دوتا با هم اختلاف ندارن، ولی اینکه ظاهرش اینه که اختلاف داره. یکی گفته 3 بار تسبیحات اربعه باید گفت به احتیاط واجب، یکی میگه 1 بار گفتن کافیه. این دوتا نظر نیست، یک نظره.
بله،
در واقع اون کسی گفته 3 تا میگه من به نتیجه قطعی نرسیدم. شما احتیاط کنید سه بار بگید. شما میتونید اون احتیاط انجام ندید. مقلد همون فقیه هم هستید. انجام نمیدید. همون یکی انجام میدید. چرا؟ چون فقیه بعد از ایشون فتوا داده. او به نظر رسیده. اینها رو ما ظاهرش اختلاف میبینیم. در واقع اختلاف نیست. در واقع میشه دوتاشون در یک جا جمع کرد. غالباً از این نوع هست. غالباً از این گونه هست. بر این اساس نه خیر اختلاف چندانی مشاهده نمیشه. عرض کنم که مثلا ما یه وقت حج یا عمره مشرف میشیم، مسائل حج رو طوری مطرح میکنیم برای اون رفقا و همسفرهامون که هر کس به اون مسئله که ما میگیم عمل بکنه به فتوای همه فقها عمل کرده. بنده هرگز نمیگم که در این مسئله اختلاف نظر هست، فلانی چنین گفته، فلانی چنین گفته، فلانی چنین گفته، مثلا 10 تا نظر هست. یه نظر میگم. چه کار کنیم؟ اینجوری طواف کنیم، تموم شد. طوری که مکلف اگر به این دستور عمل کنه، مقلد هر مجتهدی که باشه درست عمل کرده. اینو ما مرتب انجام میدیم و دوستانی که با ما اومدن و رفقایی که خدمتشون بودیم، حالا از روحانیون که خدمتشون بودیم یا غیر روحانیون که خدمتشون بودیم، الان صدای بنده رو بشنون، میدونن که ما فقط یه مسئله میگیم براشون. خب ممکنه تو کاروان یعنی مقلد 10 تا مرجع وجود داشته باشه،
بله.
ولی ما فتوای 10 تا مرجع رو نمیگیم، یه فتوا رو میگیم، منتها طوری میگیم که اون فتوا در واقع
متفق علیه به قول معروف،
کسی به اون فتوا عمل بکنه فتوای همه مراجع عمل کرد. بله. میشه این کارو کرد و ما این کارو کردیم، بارها بارا این کارو کردیم، نه یک سفر، نه دو سفر.
بله.
این یعنی که اختلاف نیست. اختلافات انقدر جزئیه که میشه همه رو جمع کرد در یک جا. این از خصوصیات فقه، در جاهای دیگه اینجوری نمیشه. مثلا در هم پزشکی که من مثال زدم نمیشه. هم اون قرص رو انسان مصرف کنه، هم این قرص رو. دو تا با هم ضد همن. اثر هم خونسا میکنن. اما در فقه میشه این کارو کرد. بنابراین این که گفته میشه که این همه اختلاف هست مگر دین خدا ناقصه، نه خیر. اولا که اختلاف ها ربطی اصلا به دین خدا نداره. دین خدا مشخصه. هرگز این فقیه که با اون فقیه قبلی اختلاف داره نمیگه که من یه قرآن دیگه دارم که شما ندارید، بر اساس این قرآنی که من دارم نظر شما اشتباه است. یا نمیگه که من یک تهذیبی دارم که شما ندارید، بر اساس این تهذیب من اون فتوایی که شما دادید درست نیست. نه، همون روایت رو مطرح میکنه. سند همونه، آیه همونه، روایت همونه، برداشت فرق میکنه. میگه برداشت من از این آیه اینه و برداشت هم قابل دفاع هست. دوستان توجه داشته باشن، اینجوری نیست که وقتی یه فقیه فتوا میده همینجوری مثلا حالا نشسته باشه و خیال بافی کرده باشه بعد هم گفته باشه نظر اینه. نه، در حضور ده ها و گاهی صدها کارشناس داره حرف میزنه، صدها مجتهد اونجا نشستن و از هیچی هم نمیگذرن. کوچکترین اشکالی که به نظرشون بیاد فوراً مطرح میکنن و دفاع میکنن، تا اینکه از خونم که اجازه نمیدن که بخواد فقیه یک نظر رو بگه و رد شه.
بله.
اگر بخواد مخالفتی داشته باشه با نظر سایرین، این نظر در فضا نیست، در خلع نیست، که هیچ کس جلوش نیست و خودش برای خودش داره میگه این نظر صحیحه.
مبتنی بر اصول و روشمندانه است.
ضمن اینکه روشمندانه هست، اونجا کارشناسانی هم وقتی میخواد یه فتوا بده تو درس خارجش مطرح میکنه. پای درس خارجش کی نشسته؟ ده ها مجتهد نشستن.
بله.
ده ها کارشناسی که همه مسائل رو میفهمن. اونجا میگن نه خیر، نظر حق با همون اولیه، حق با اون نظری که شما باش مخالفید. چرا به این دلیل به این دلیل؟ شما باید از نظر خودش دفاع بکنه. باید همه اون دلایل طرف رو رد بکنه و برای خودش برهان‌های اقامه بکنه که اون کارشناسا بپذیرن، وگرنه اونها ولکن نیستن.
بله.
تو درس هم ببینن که وقت زیاد صرف میشه و وقت دیگران گرفته میشه، خارج از درس میرن جلوش. انقدر بحث میکنن که اگر دلایلش کافی نباشه نظرش رو عوض میکنن. این سیستم از خودم که تدریس در حوزه و این سیستم صدور فتواست. بنابراین اگر کسی مثلا اختلاف نظر داره، مثلا خیلی جزئی باز تاکید میکنم، در مسائل خیلی فرعی و جزئی است، اگر بخواد اختلاف نظری باشه، این اختلاف نظر باید برهانی باشه، باید استدلال داشته باشه، باید دلیل داشته باشه و بر اساس اون دلایل اون کسانی هم که پای درسش نشستن اونها بپذیرن دلیل رو، وگرنه اون چنین فتوایی رو نمیده.
بله.
حتی گاهی شده که شاگردان نظر استاد عوض کردن، چون دلالش رو گفته، دلال رد اون نظریات قبلی رو گفته، شاگردان بحث کردن، تو جلسه هم که نتونستن خارج از جلسه انقدر بحث کردن که نظر استاد عوض کردن. او گفته بله حق با شماست، همون نظر بهتر از نظر من هست. این هم نکته است که حالا پس خلاصه عرض می شد که اختلاف در فتاوا ربطی به اصل دین نداره. سند همون سند هست، منبع همون منبع است، منبع قرآن است و حدیث است و عقل است و اجماع، همه جا هم مشترک. منتها برداشت و استفاده از این منابع گاهی ممکنه مختلف باشه. و نکته دوم این که این اختلاف هم بسیار ناچیزه نسبت به سایر اختلافهای دیگه. و نکته سوم این که این اختلاف هم خودش لطفه، خودش رحمته و همین اختلاف باعث رشد و شکوفایی فقه میشه.
استاد از یک جهت دیگه میتونیم بگیم که در واقع این مطلب ناشی از نقص و قصور و تقصیر بشر فعلی در دستیابی به حجت خدا و ولی خداست که در واقع بیاد و حکم خدا رو مستقیما ارائه بکنه، یعنی هنوز بشر به اون مرتبه در واقع نرسیده و این نقص ناشی از خود بشر هست. اینطوری هم میتونیم عنوان بکنیم این مطلب رو؟
نه نقص نیست، اتفاقا خود شرع هم، خود صاحب شرع هم بیمیل نیست که چنین اختلافاتی باشد.
استاد این نقص رو در واقع من معطوف کردم به خود بشر، یعنی به در واقع اون استعدادهایی که بشر فعلا داره که نمیتونه در واقع از محضر حجت خدا استفاده بکنه.
این باید باشه، چون عرض کردم هم باعث رشد میشه.
بله.
و از طرفی هم این نکته هم حالا من اضافه میکنم که دوستان توجه داشته باشن. در این امور جزئی هم هر کس به هر نظری که عمل کند درست عمل کرده.
بله.
یعنی دو تا فتوا کاملا متفاوت باشه. یکی گفته که مثلا فرض بفرمایید که حالا من در همون حج مثال میزنم، یکی گفته که اون مطاف، اون محلی که در طواف میشه کرد، باید 13 متر و نیم از خانه فاصله داشته باشه، بین مقام و خانه باشه، که فتوای بسیار از فقها اینه. یکی هم گفته خیر، پشت مقام هم اشکال نداره. هر کس به هر کدام از این دو نظر عمل کنه درست عمل کرده.
بله.
اگه کسی مطابق نظر مرجع تعلیق خودش عمل بکنه، خدا به هر دو ثواب میده، خدا از هر دو قبول میکنه. نمیگه چون حق یکیست، یا حق با نفر اوله که گفته که مطاف مثل امام رحمت الله علیه که نظرش این بود که 13 متر و نیم یعنی 26 ذراع و خورده بیشتر مطاف نیست، میشه تا مقام ابراهیم. خب او گفته اینقدر، بعضی مثل مقام معظم رهبری و دیگر فقها میگن نه بیشتر از این هم، همینقدر که صفا متصل باشن یا عیب نداره، خارج از این مسافت هم میشه طواف کرد. اینجوری نیست که خدا بگه چون یک حق با یکی از این دو تاست، یا اولی حق یا دومی حق، نمیشه هر دو با هم حق باشن دیگه. یا واقعا مطاف 13 متر و نیمه یا بیشتره.
بله.
دو تاش که نمیتونه است. خدا نمیگه که فقط من به اون کسانی پاداش میدم که بر اساس حق عمل کردن، به هر دو پاداش میده.
یعنی ان الله حجت هست در واقع،
هر دو قابل قبوله. بله. هر دو رو خدا میپذیره و هر دو تکلیفشون انجام دادن، هر دو حج از گردنشون برداشته شده.
بله.
اون دوتا مجتهد هم هر دو معجورند. همون کسی گفته 13 متر و نیم معجوره، همون کسی گفته بیشتر از 13 متر و نیم. حالا اگه به واقع رسیده باشه دوتا عجل داره، اگر به واقع نرسیده باشه یک عجل داره یک عذر، چون تلاش رو کرده، اجتهادش رو کرده.
بله.
به خاطر اجتهادش او هم معجوره، هم مرجع تقلید معجور است به خاطر فتوایی که داده، هم مکلف معجور است و مصاب و از کنم که کافی است، مجزی هم هست.
بله.
مکلف بر اساس فتوای مرجع تقلیدش هر چه باشه عمل کند، مجزی است، مصاب است و تمومه، هم اجر میبره، هم وظیفش انجام داده، هیچ مشکلی هم نداره. مرجع تقلید هم، مفتی هم، هم اجر برده، هم اگر اشتباه کرده باشه معذوره. بله. بنابراین از اون نظر هم هیچ نگرانی نداره. پس ما چه مشکلی داریم؟
بله.
شما به هر حال مقلد یک مرجع تقلیدی هستی، اگه گفته اینجوری عمل بکن اینجوری عمل میکنی، گفته اونجوری عمل کن اونجوری عمل میکنی، فرقی نمیکنه. شما با اون کسی که خلاف شما عمل میکنه هر دوتون معذورید. تو امور عملی اینجوری هست، تو امور نظری اینجوری نیست. کسی بله. از این نقطه سوء استفاده نکنه. نگه که خب کسی هم که مثلا ولایت حق داشته باشه اونم معجوره، کسی هم که ولایت باطل داشته باشه اونم معجوره. نه،
به اون معنی در امور فرعیه،
در امور فرعیه عملی اینجوری، نه در هست و نیست اینجوری نیست. یعنی از این نکته که من عرض کردم کسی پلورالیست نفهمه.
بله بله.
نه در امور باید و نباید اونم در فروعات اینجوری است، در باید و نباید اصلا اینجوری نیست. بگیم هم ظلم درسته هم عدل درسته. نه عدل درسته. کسی که ظلم میکنه هرگز مصاب نیست. در امور فرعی بحث بود و در بایدها و نبایدها بود، نه در هستها و نیستها. نمیگیم هم خدا یکی، کسی که میگه خدا یکیست درست میگه، هم کسی که میگه خدا ستاست درست میگه. نه خیر، کسی میگه خدا ستاست اشتباه میکنه.
بله.
خدا واقعا یکیست. اینو دوستان صراحتش ندن در هستها و نیستها، حتی در بایدها و نبایدهای اصلی. در فروعات عملی که انسان میخواد انجام بده، هر کار که انجام بده مصاب خواهد بود.
بله.
باز تأکید میکنم که کسی از این مطلبیش من عرض کردم سوء استفاده نکنه، چون این بحث در هست ها و نیست ها اصلا راه نداره. در باید ها و نباید ها هم در اون باید ها و نباید ها. مثلا اصل نماز، بگیم کسی که نماز میخونه به بهش میره، کسی هم که نماز نمیخونه به بهش میره. نه خیر، دومی قطعا به جهنم میره.
بله، بسیار ممنون استاد از پاسختون به این برادر ارجمند. با شما همراهیم با برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی.
یا رب العالمین، یا رب العالمین، یا رب العالمین، یا رب العالمین، یا رب العالمین،
با عرض سلام. یک روایتی از حضرت رسول صلوات الله علیه من خوندم که ایشون فرمودن خداوند 99 اسم داره که کسی که تمام آنها را دریابد وارد بهش گردد. این در واقع ترجمه روایت هست که من توی کتاب رسائل توحیدی علامه طباطبایی خوندم. خواستم ببینم منظور چی هست، یعنی که این کدوم رتبه از بهشت هست؟ چون بهشت ظاهرا میگن سه رتبه داره، نمیدونم فعل و صفت و ذات. میخواستم ببینم این مفهوم این حدیث چی هست، 99 را دریابد یعنی چی. خیلی متشکرم، خدا حافظ.
ما هم تشکر میکنیم از این خواهر ارجمند که سوالشون رو به این برنامه مطرح کردن. استاد استدعا میکنم.
بله، در قرآن یکی دو جا این آیه داریم که بله الله الاسماء الحسنا فدعوه بها. اسماء الحسنا برای خداست، با اون اسماء حسنا خدا رو بخوانید. در زیر این آیات روایات نقل شده که از جملهشون اشاره کردن، البته در المیزان زیر همین آیه که عرض کردم و در تفسیر دیگه هم هست، در تفسیر نمونم ظاهرا یادم میاد که هست، در بعضی از تفسیر دیگه هم هست، در زیر همین آیه این 99 اسم خدا رو آوردن که اسمش اسماء الحسنا است. در واقع هم داریم که خداوند 99 اسم دارد، 100 منهای یک، که هر کس خدا رو با این اسما بخواند حاجتش برآورده میشه و حاجتش داده میشه. و اسامیشم عرض کردم که تو روایت هست و دوستان که خواستن میتونن مراجعه بکنن. پس اصل روایت اینه در زیل این آیه که ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها، این روایت نقل شده که این اسماء الحسنا این هاست و اسم برده شده. نکته دوم این که همه اسمای خداوند متعال حسناست، همه اسمای خداوند زیباست، اما در بین اون اسما اینها زیباترن. به این معناست، معنای این روایات و این آیه این نیست که اسما خداوند به دو بخش تقسیم میشن، اسما حسنا و اسما غیر حسنا. خدا اسم غیر حسنا نداره، منتها حسن و احسن داره و در واقع این نام ها احسنند. دوستان توجه شدن تو خود قرآن قریب 136 اسم از اسما خداوند متعال اومده و در دعای جوشن کبیر قریب 1000 اسم از اسماء خداوند متعال اومده. در این دعای مشلول یا دعای یستشیر، در این دعاها اسماء فراوانی از خداوند متعال ذکر شده. همه اسماء خداوند متعال حسناست، منتها اینها در بین اسماء حسنا احسنند و زیباترند. مطلب بعد این که آیا صرف خواندن این اسمها با لغلغه زبان و با همین به زبان گفتن اون آثار عجیب و غریب رو میتونه داشته باشه؟ خب ظاهرش اینه که اینجوری نباشه. انسان باید متصف به اون اسما بشه، به عبارت دیگه باید اون اسما رو در خودش شکوفا بکنه. اینجا من مطلب رو یه مقدار بیشتر توضیح بدم. خب مثلا ما در روایات فراوان داریم که خداوند اسمی دارد به نام اسم اعظم، یا اسمهای اعظم خدا که شبیه همین اسما حسنای خداست، و گفتن که هر کسی این اسمو بگه مثلا چنین چنان خواهد شد، هر کار بخواد انجام میده، با اسم اعظم میشه هر کاری کرد، تصرف در همه امور میتونه انسان با اسم اعظم بکنه. سوال اینه که آیا واقعا اسم اعظم همین لفظه؟ مثلا در روایت از امام عسکری علیه السلام داریم که اسم اعظم خداوند متعال به بسم الله الرحمن الرحیم نزدیکتر است از سیاهی چشم به سفیدی چشم. اینا دوتا کنار همن. پس بسم الله الرحمن الرحیم اسم اعظم خداست. چنانچه مثلا یا هو یا من لا هو الا هو اسم اعظم خداست، یا حی و یا قیوم اسم اعظمه، یا ذل جلال و الاکرام اسم اعظمه، و همینطور در برخی از آیات قرآن داریم که اینها رو به عنوان اسم اعظم، الله لا اله الا هو الحی القیوم و آیات از این قبیل. آیا واقعا کسی این لفظ رو بگه میتونه تو دریا راه بره، میتونه تو هوا پرواز کنه، میتونه مثلا کوه رو از جا بکنه، میتونه مرده رو زنده بکنه؟ پاسخش اینه که اگر صرف لفظ باشه به نظر میاد چه خیر. پس باید چیکار کرد؟ باید انسان به اون مقام متصف بشه، باید به مقام اسم اعظم برسه، باید یک شأنی داشته باشه. وقتی به اون شأن که رسید، بله، اون وقت این اسم این کارا رو انجام میده. به عبارت دیگه اگر ما گفتیم که این هواپیما پرواز نمیکنه مگر اینکه اجازه پرواز داشته باشه، این ماشین حرکت نمیکنه مگر اینکه سویش داشته باشه، با سویش ماشین رو روشن کنن بعد حرکتش بدن، این معناش این نیست که هر کس که سویش دستش باشه، هر کس اجازه پرواز دستش باشه، هواپیما رو به هوا میبره. نه، باید شأن خلبانی رو داشته باشه، باید شأن این کار رو داشته باشه، اون وقت بله این رمزی میشه، کدی میشه برای عبور. این اسم اعظم ها رمز و کدی هستن برای ورود به اون حوزه تصرف. اما کی میتونه وارد بشه؟ کسی که بتونه از این اسم استفاده بکنه. این اسماء الحسنا هم اینجوریست، اینا کدهایی هستن برای ورود، برای حرکت، برای پرواز. اما آیا این کد رو به هر کس دادی پرواز میکنه؟ این سویش رو دست هر کس دادی، هواپیما را من نه هواپیما سویش داره یا نداره، فرض کنیم داشته باشه که حتما چیزی دارن که بله، خب ماشین ها دارن، آیا این سویش رو دست هر کسی دادی میتونه اون هواپیما رو پرواز بده، ماشین رو حرکت بده یا نه؟ یه شأنی میخواد، یه مقامی میخواد، یه تخصصی میخواد، دوره‌هایی رو باید طی کرده باشه. کسی هم از این اسما میتونه استفاده بکنه، این رمزها، این سویچها، این کدها برای کسی مفیده که اون شأن رو داشته باشه، اون مقام رو داشته باشه. این مراد از اینه که اگر کسی به این متصف به این اسمهاش، به این اسمها و این صفات شد، اون وقت چنون چنان خواهد کرد. مطلب بعدیش عرض میکنم اینه که درجات بهشت به تعداد آیات قرآن هست، البته از یک حیث، از حیث دیگر هم بله، اون چی که ایشون فرمودن مراتب سیر و سلوک و کمال ایبی نداره که ما بیم که چون که خداوند متعال ذاتی دارد و اسما و صفاتی دارد و افعالی، انسان اول متصف به افعال میشه، اول در عمل به عبودیت میرسه، بعد صفت عبودیت درش ایجاد میشه. حالا مقام بعدیش من عرض میکنم، عیبی نداره که بگیم که این مراتب در بهشت هم وجود داشته باشه که انسان همین مراتب رو طی کنه. اما اون چی که در روایت ما داریم، مراتب بهشت به تعداد آیات قرآن هست، درجات بهشت به تعداد آیات قرآن هست، و آیات قرآن 6236 آیه هست. میشه از حیث دیگری نگاه بکنیم، وقت بگیم که درجات بهشت میشه به اندازه همین 99 اسم که انسان متصف به هر کدام از این اسما بشه، درجه از درجات بهشت رو احراز کرده. و اگر تمام این اسما رو و تمام این اسما متصف شد، همه درجات بهشت رو احراز کرده و بهش رسیده. البته از حیث دیگری عرض کردم، چون حیث ها فرق میکرد. اون حیث اول که سه مرتبه بود، اون یه حیث بود.
بله.
اون تعداد آیات قرآن یه حیث بود و این یک حیث دیگر هست که اسما و صفات فقط در حوزه صفات ما بحث میکنیم.
بله.
افعال و ذات، ذاتی که اصلا ما ورودش رو اصلا صلاح نمیبینیم و اون بحثی است که به نظرم خود طرحش هم جایز نیست تا چه برسه انسان بخواد. اما خب اسماء و صفات ایب نداره، چون انسان به هر حال خلیفه خداست. اگر انسان خلیفه خداست، یک سنخیتی بین خلیفه و مستخلفان آن هست. اصلا رسیدن انسان به کمال و رسیدن انسان به بهشت معناش اینه که انسان اون صفات الهی که در وجودش خداوند به ودیعت نهاده اونها رو شکوفا بکنه. انسان میتواند قادر بشود، بالقوه قادر است، بالقوه عالم است، بالقوه رحیم است، مهربان است، بالقوه خلاق است. اگر این صفاتی که بالقوه در انسان هست به شکوفایی برسه، به همون میزان انسان به خدا نزدیک میشه، به همون میزان مراتب کمال طی میکنه و به همون میزان در بهشت بالا میره، در مراتب بهشت بالا میره. این حرف کاملا درستی است. بر این اساس اگر ما بگیم که انسانی این 99 اس رو در خود شکوفا بکن، چون بذرهاش در نهاد انسان هست،
بله،
بالقوه در وجود انسان هست، اگر این اسم‌ها رو به فعلیت برسونه، بله، این تمام اون اسماء حسنا رو طی کرده. باز تاکید میکنم همه اسماء خداوند متعال حسناست، منتها در مقایسه اینها شده اسماء الحسنا، پس تموم نمیشه. اگر هزار تا اسم در نظر بگیریم که در جوشن کبیر هزار تا اسم گفته شده، کسی میتونه به خدا نزدیکتر بشه که هر هزار اسمو در خودش شکوفا بکنه. به عبارت دیگه اگه عمد دایر باشه بین دو نفر، که یک نفر فقط 99 اسم حسنا رو به خودش تجلی بخشیده، یکی علاوه بر اینها بقیه اسمای خداوند متعال هم به خودش تجلی بخشیده، خب دومی مقام بیشتری رو احراز کرده و مقام بالاتری رفته. این هم یک نکته که خلاصش این شد که بله، از این حیث که انسان متصف به اسماء الهی بشه به عنوان خلیفت الله، میتونه مراتبی رو طی بکنه در بهشت، مقام ها رو در مسیر کمال طی بکنه که به خدا نزدیک بشه، و هرچه نزدیکتر بشه اسماء بیشتری در او تجلی میکنه، چون فرض اینه که اسمای خداست و در وجود انسان شکوفا میشه.
استاد اگه یه فردی فقط در واقع متصف به یکی از این اسماء الهی بشه، این در واقع حالا با تعبیری که این خواهر محترم داشتن، یکی از این اسما رو دریافت، باز او هم بهشتی خواهد بود دیگه. در واقع لزومی نداره که بگیم حتما بعد 99 اسم رو دریافت تا بهشتی بشه.
نه، 99 اسم رو میخواد به اون عالی ترین مرتبه کمال برسه.
بله.
وگرنه به همون میزان که انسان همینقدر که ایمان داره بهشتی است.
یعنی اختلاف مرتبه و اختلاف رتبه در.
بله. بحث ما الان تو اونجایی که عند الله انسان میخواد بره هست. اونجایی که از کنم که ان المتقین فی جنات و نهر. آیت دیگری هم داریم. مثلا همسر فرعون وقتی داشت به شهادت میرسید میگه رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه. بحث تو اون حوزه عند الله هست. تو حوزه لقاء الله هست. تو حوزه خلافت اللهی به معنای اوجش هست.
بله.
والله خب همین وقتی انسان ایمان داشته باشه و اعمال سال انجام بده بهشتی خواهد شد.
بله.
خیلی تو بهشت بیش از 95% انسان ها سال انجام بهشتی میشن و تو بهشت زندگی میکنن. بس ما تو این حوزه نیست، تو حوزه بالاتر هست که عرض کنم که تو مسیر کمال و چون کسی میخواد 99 اسم خدا رو متصف بشه و خیلی خیلی
باید ریاضت مراتب بالاتر داره.
بله. که حالا من این نکته رو عرض می‌کنم، از این بحث می‌گذرم، چون یه بحث تعدی سنگینی هست و فکر نمی‌کنم به درد این مباحث این گونه‌ای بخوره. و اون این که حالا راه رسیدن به این چیزها چیه، انسان چه کار کنه. پاسخ اینه، اگه انسان به مقام عبودیت برسه، اگر به مقام عبودیت برسد متصف به این اسما شده، چون قطره ایست که به دریا پیوسته. راهش هم عبادته، راه رسیدن به مقام عبودیت هم عبادت. اگر انسان عبادت کنه، با عبادت به مقام عبودیت میرسه. اگر به مقام عبودیت رسید، در واقع خلیفه خدا شده، در واقع به مقام ربوبیت رسیده. از کنم که چطور انسان میتونه همه این اسما رو در خودش متصف بکنه، شکوفا بکنه؟ انسان به کجا برسه، به کمال رسیده؟ کی میشه خلیفت الله؟ زمانی که به مقام عبودیت برسه.
بله.
اون هدف غاییست، اون هدف نهاییست. چطور میشه به مقام عبودیت رسید؟ با عبادت، با قرب نوافل و قرب فرائض که انسان به اون مقام میرسه، که چشمش میشه چشم خدا، دست میشه صفات خدا در انسان تجلی میکنه، انسان میشه خلیفه خدا. و انسان با این قرب نوافل به مقام ربوبیت میرسه.
بله، بسیار سپاسگزار استاد از پاسختون به این خواهره ارشمند.
از آقای آجاق محمدی میخواستم این سوال رو بپرسم. در نهج البلاغه حکمت 326 علیه السلام میفرماید عمری که خدا از فرزند آدم پوزش را میپذیرد 60 سال است. اینو من نمیتونم بفهمم، فقط یعنی تا 60 سال یا نمیتونه از خدا توبه بخواد، یعنی که راهی دیگه ای هم هست، چه جوریه؟
خب استاد، تقاضا میکنم که پاسخ این برادر محترم رو بفرمایید.
بله، نه خیر، اینجوری نیست که فقط تا 60 سالگی انسان بتونه توبه بکنه، تا آخر عمرش میتونه توبه بکنه. حتی هرچی که عمر انسان بیشتر میشه، از 70 به بالا که میره بیشتر مورد رحم و لطف خدا هم قرار میگیره.
بله،
واقعا دل انسان هم میسوزه به حال کسی که دیگه سنش به اونجا رسیده. خدا هم میگه این دیگه ضعیفه. نه، توبه همیشه قبول میشه. مادامی که انسان اختیار داره که از گناه برگرده، توبه قبول است. ما را از این فرمایش امیرالمومنین علیه السلام که می‌فرماید العمر الذی اعذر الله فیه الی ابن آدم 60 سنه، اون عمری که خداوند، مدت عمری که خداوند در اون عذر زیاد انسان رو قبول می‌کنه، اون 60 ساله. منظور اینه که تا به 60 سال انسان نرسیده، خب می‌تونه بگه خدایا اگر مثلا عمری به من می‌دادی من چه نشنان می‌کردم، من فلان طاعت انجام میدادم، فلان کار انجام میدادم، فلان گناه را مرتکب نمیشدم، فلان توبه رو میکردم. به 60 سال که رسید میگن خب دیگه چی؟ هنوز متذکر نشدید؟ ای که 50 رفته در خوابی، مگر این 5 روزه دریابی؟ 50 سال خواب بودی بس نیست؟ 60 سال خواب بودی بس نیست؟ بازم عذری داری؟ یک حدیث نورانی از پیامبر هست، آیه ما در قرآن داریم، میفرماید که و هم یسر خون فیها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل. از کنم که کفار در درون آتش فریاد میزنن که پروردگارا ما را بیرون بیار تا بریم تو دنیا کارهای شایسته که انجام ندادیم انجام بدیم، کارهای دیگه انجام بدیم غیر از اون کارهایی که قبلا تو دنیا انجام میدادیم. بعد خدا میفرماید اولم نعمرکم ما یتذکر و فیه من تذکر و جاءکم النذیر فذوقوا و فمال الظالمین من نصیر. مگر از کنم که ما شما رو عمر طولانی بهتون ندادیم که پند گیرندگان میتونستن پند بگیرند؟ اولم نعمرکم ما یتذکر و فیه من تذکر. این عمر به اندازه کافی بود که کسی میخواست متذکر بشه متذکر شده باشه. و بعد هم وجاءکم النذیر، پیامبران اومدن، عقلتون، علما شما رو انذار کردن، ائمه شما رو انذار کردن، شما گوش نکردید، پس فذوقوا فما للظالمین من نصیر، پس آتش جهنم رو بچشید که جز یاوری برای ظالمان و ستمگران نخواهد بود. بعد رسول الله میفرماید اذا کان یوم القیامه نودیا این ابناء الستین و هو العمر الذی قال الله تعالی اولم نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکر. پیامبر فرمود قیامتی میشه ندا میدن که کجایان کسانی که 60 ساله شدن. این همون عمریست که خداوند فرمود آیا ما شما رو به اندازه عمر ندادیم که متذکر بشید اگر میخواستید متذکر بشید؟ پس مراد حضرت علی علیه السلام در اون فرمایشش در نهج البلاغه اینه که کسی که به 60 سالگی رسید دیگه عذری نداره، عذر دیگه برش تموم شده. البته دوستان توجه داشته باشن که اون عمری که دیگه حجت بر انسان تمام میشه حتی 60 سال هم نیست، بلکه 40 ساله.
بله،
و وقتی به 40 سالگی رسید، خداوند به فرشته‌ها به مأمورین دستور میده که دیگه سخت بگیرید بهش. دیگه همه چی رو بنویسید. دیگه ایشون به حد کمال رسید، عقلش کامل شد. دیگه راه رو فهمید، چاه رو فهمید. روایت از امام باقر علیه السلام هست که فرماید: اذا اتت علی العبد 40 سنه قیل له خذ حذرک فانک غیر معذور. وقتی که بنده به سن 40 سالگی که رسید بهش میگن که حواست جمع کن، سنگرت رو محکم بگیر، خود هزرک اون پرچمت رو، اون سنگرت رو، حواست خلاص جمع کن، بهوش باش که دیگه از تو عذری پذیرفته نمیشه. از این بعد دیگه عذری از تو پذیرفته نمیشه. ولی سبن و اربعین سنه حق و بالعذر من ابن اشرین سنه. از کنم که برای انسان 40 ساله دیگه مثل یک فرد 20 ساله عذر نیست. تو 40 سالی میگن نه دیگه، عقلت کامل شد، سرد و گرم روزگار رو چشیدی، تجربت کامل شد، دیگه از تو عذری پذیرفته نمیشه. تا چه برسه که انسان بخواد به سن 60 سالگی برسه که دیگه، حالا باز در 40 سالی هم هنوز ممکنه بگیم شهوت هست، هنوز هوای نفس هست، هنوز چیزی از این قبیل هست. به سن 60 سالگی که رسید دیگه اینها هم وجود نداره. اما اینکه توبهش قبول نمیشه چرا؟ باز توبه تا آخر عمر قبول میشه.
بله، بسیار ممنون و سپاسگزار استاد از پاسختون به این برادر ارجمند. خب عزیزان، تشکر میکنم از همراهی صمیمانه شما با این برنامه از مجموع برنامه‌های پرسش و پاسخ اعتقادی. امیدوارم که از این برنامه هم استفاده لازم رو برده باشید. شماره پیامک این برنامه 30553 همواره در انتظار انتقادات و پیشنهادات و سوالات شما عزیزان هست، با این توجه که حتما عدد 409 رو در ابتدای پیامکتون درج بکنید. امیدوارم که انشالله در برنامه‌های آتی هم خدمتگزار شما عزیزان باشیم. با این امید به اتفاق کارشناس محترم برنامه و تمامی همکارانم از شما خداحافظی میکنم و تا برنامه بعد شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدار شما عزیزان. يا من يرحم من لا ترحم العباد.